انقلاب به روایت رادیو لندن. همیهن مت پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. میشش بریتانیا در همکاری با سیا تلاشی گسترده برای حذف گروه‌های چپ مارکسیستی شروع کرد و موفق شد با دادن اطلاعات به مقامات جمهوری اسلامی آنان را در شناسایی و سرکوب سازمان مخفی حزب توده یاری دهد. این اطلاعات از طریق پاکستان به ایران منتقل شد. داوود دشتبانی دهه 1970 میلادی دوره‌ای مهم در تاریخ بریتانیا و نظام بین‌الملل است. در این دهه بریتانیا با چالش‌های داخلی و بین‌المللی متعددی مواجه شد که موقعیت آن را به عنوان یک قدرت جهانی تحت تأثیر قرار داد. هرچند موقعیت بریتانیا در نظام بین‌الملل در دهه 1970 میلادی با زوال امپراتوری و استعمارزدایی تغییر کرد، اما همچنان سایه امپراتوری پیشین باقی است. بریتانیا طی جنگ جهانی اول به عنوان فاتح جنگ نفوذ خود را در جهان گسترش داد و طی جنگ جهانی دوم نیز هرچند آسیب دید، اما باز هم با کمک آمریکا و شوروی توانست متحدین را شکست دهد. اما پس از استقلال هند در دهه 1950 میلادی بود که روند استعمارزدایی در سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز سرعت گرفت و در نهایت بریتانیا در سال 1971 پایگاه‌های خود در شرق کانال سوئز را ترک کرد و به این ترتیب شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس که تحت حمایه بریتانیا بودند به استقلال دست یافتند. با این حال همچنان متحد سنتی تحت نفوذ بریتانیا باقی ماند و این روابط تاکنون نیز ادامه دارد. همکنون اتحادیه کشورهای همسود با عضویت 56 کشور بازمانده امپراتوری استعماری بریتانیا است که همچنان روابط نزدیکی با لندن دارند و بریتانیا در آن دارای نفوذ است. بریتانیا با وجود آنکه پس از جنگ جهانی دوم به صورت ظاهری جای خود را در جهان به آمریکا داد، اما در واقع همچنان در برخی از عرصه‌ها سکان‌دار اصلی سیاست جهانی است. در شورای امنیت هرچند به ظاهر یکی از کشورهای عضو ریاست شورا را بر عهده می‌گیرد، اما در واقع هماهنگ کننده اعضا به ویژه قدرت‌های دارنده حق وتو با بریتانیا است. بریتانیا از طریق کشورهای مشترک المنافع همچنان نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را در بسیاری از مناطق جهان حفظ کرده است. بریتانیا کاهش قدرت استعماری خود را از طریق روابط نزدیک با ایالات متحده جبران کرده و این رابطه یکی از ارکان سیاست خارجی بریتانیا محسوب می‌شد. در دوران جنگ سرد، بریتانیا به عنوان یکی از متحدان اصلی آمریکا در مقابله با نفوذ شوروی عمل می‌کرد. به رغم زوال امپراتوری، بریتانیا همچنان نفوذ قابل توجهی در خاورمیانه داشت. این نفوذ از طریق روابط با کشورهای عربی، حضور نظامی در منطقه و کنترل منابع نفتی به ویژه در خلیج فارس حفظ شده بود. بریتانیا در دهه 1970 به عنوان سهامدار یا کارگزار استخراج و فروش کشورهای دارنده نفت که ایران نیز یکی از آنان بود، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه از جمله جنگ عرب و اسرائیل و بحران نفت ایفا کرد. روابط بریتانیا با رژیم پهلوی. بریتانیا از قرن 19 تا میانه قرن 20 نفوذ قابل توجهی در ایران داشت. در سال 1901 ویلیام ناکس دارسی، زمین‌شناس بریتانیایی، ذخایر عظیم نفتی را در ایران کشف کرد و با امتیاز انحصاری جستجو به دست آوردن، بهره‌برداری، توسعه، مناسب‌سازی برای تجارت، حمل و فروش نفت، آسفالت و گاز طبیعی در سراسر قلمرو ایران را به قیمت پایینی برای مدت 60 سال خریداری کرد. امتیاز دارسی، شرکت نفت انگلیس و ایران ایگای اوسیدی که بعدها بریتیش پترولیوم بی پی نامیده شد را قادر ساخت تا آبادان را به بزرگترین پالایشگاه نفت جهان تبدیل کند. این شرکت با وجود اینکه حق امتیاز و مالیات به ایران پرداخت می کرد، اما کاملا تحت کنترل بریتانیا بود. سرمایه‌گذاری بریتانیا در ایران شامل تأمین تجهیزات و آموزش برای مقاصد نظامی، ساخت جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌ها بود. در واقع همه اینها توسط ایران با وام 2 میلیون پوندی بریتانیا که از طریق درآمد گمرکی یعنی از نفت تضمین شده بود، پرداخت شد و بدین وسیله سلطه بریتانیا بر ایران را تثبیت کرد. این نفوذ در دوره پهلوی نیز ادامه یافت، اما با تغییراتی همراه بود. بریتانیا در به قدرت رسیدن رضا شاه نقش داشت و از او به عنوان فردی که میتواند ثبات را به ایران بازگرداند حمایت کرد. با این حال رضا شاه به تدریج سیاست‌های ملی گرایانه‌ای مانند تلاش برای کاهش نفوذ خارجی در اقتصاد ایران در پیش گرفت که گاه با منافع بریتانیا در تضاد بود. شالش بر سر امتیاز نفت دارسی که شرکت نفت ایران و انگلیس در نتیجه آن تأسیس شده بود، یکی از مهمترین چالش‌های میان ایران و بریتانیا بود که منجر به تنش در روابط بود. پس از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه، محمد رضا شاه به قدرت رسید. بریتانیا در ابتدا نسبت به او تردید داشت، اما به تدریج از او به عنوان متحدی در برابر نفوذ شوروی حمایت کرد. پس از جنگ جهانی دوم، موضوع کسب امتیاز نفت شمال توسط شوروی و حزب توده وابسته به مسکو تحت عنوان موازنه مثبت مطرح شد. هواداران شوروی استدلال می‌کردند که چون بریتانیا از امتیاز نفت جنوب برخوردار است، باید موازنه مثبتی برقرار شود و امتیاز نفت شمال نیز به شوروی واگذار گردد. در این برهه بود که جبهه ملی با محوریت تنها 6 نماینده مجلس تشکیل شد و سیاست موازنه منفی، یعنی سلب امتیاز از هر دو گروه را مطرح کرد و بدین شکل قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس تصویب شد و محمد مصدق به عنوان رهبر جبهه ملی مأمور اجرای این قانون شد. گزارش‌ها و گزارش‌های سالانه IOC در این سال‌های پرتلاطم حاوی توصیفات جالب و البته مغرضانه‌ای از وقایع مربوط به ترور رزم‌آرا، انتصاب مصدق، تلاش برای ملی‌سازی صنعت نفت، تصرف پالایشگاه توسط دولت ایران و اخراج کارکنان غیر ایرانی عمدتاً انگلیسی و هندی است. دولت بریتانیا که از دست دادن کنترل بر ذخایر غنی نفت ایران وحشت زده شده بود، تحریم‌های اقتصادی وضع کرد و مانورهای نظامی در این منطقه انجام داد. در نهایت بریتانیا و آمریکا نقشه‌ای با عنوان عملیات چکمه برای برکناری مصدق طراحی کردند. خاطره این دخالت امنیتی به نفع شاه که پایه‌های استبداد شاه را ایجاد کرد و منجر به تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک شد، در ذهن انقلابیون سال 1357 بسیار پررنگ بود. پس از کودتا هرچند آمریکا نقش مهمتری در رابطه با ایران پیدا کرد، اما بریتانیا همچنان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران بود. شرکت‌های بریتانیایی در بخش‌های نفت، گاز، صنایع نظامی و زیرساخت‌ها فعال بودند. ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات بریتانیا، نقش مهمی در اقتصاد دفاعی این کشور ایفا می‌کرد. همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور نیز گسترده بود. بریتانیا از شاه به عنوان ژاندارم خلیج فارس حمایت می‌کرد و او را متحدی در برابر نفوذ شوروی و جنبش‌های چپگرا می‌دانست. دولت ادوارد هیس در سال 1970 با فروش عمده تانک‌ها به ایران موافقت کرد و سال بعد یک تیم آموزشی نظامی برای سرویس و نگهداری آنها اعزام کرد. این خدمات عمدتاً توسط صدها نفر از کارکنان شاغل در یک شرکت نظامی به نام میلبانک تکنیک سرویسز انجام می‌شد. گزارش شده که این شرکت برای پنهان کردن نقش دولت به عنوان یک وسیله برای پرداخت رشوه به ایرانیانی که تسلیحات بریتانیایی دریافت می‌کردند، عمل کرده است. گاردین گزارش داد شرکت تانک‌ها را از وزارت دفاع در یک معامله کاغذی خریداری می‌کند و همچنین پول نقد مخفی را به ایران می‌فرستاد. سپس تانک‌ها را به ارتش ایران می‌فرستاد و صورت حسابی برای تانک‌ها به اضافه رشوه ارائه می‌کرد. گاردین خاطر نشان می‌کند حیله‌گری این طرح در بالاترین سطح در بریتانیا تایید شد. برخی از مقامات بریتانیا دریافتند که ممکن است مشکلی در تامین تسلیحات بسیار برای رژیمی وجود داشته باشد که ممکن است روزی سقوط کند. یک دیپلمات در وزارت خاورمیانه در سال 1972 نوشت همه این تجهیزات می تواند در دست یک دولت انقلابی باشد. این هم مهم نبود، در پایان این دهه انگلیس فروش تسلیحاتی به ایران به ارزش بیش از 1 میلیارد پوند داشت. قرار بود کمتر از 1200 تانک از سال 1978 تا 1982 تحت پروژه 4030 به شاه صادر شود. شاه و همسرش در جوان 1972 از بریتانیا دیدن کردند. پیتر رامسپوتام خاطر نشان کرد آنها به عنوان مهمان اعلیحضرت ملکه در مسابقات سلطنتی ویندوزور آمدند. او همچنین در بررسی سالانه خود برای وزارت خارجه نوشت که نارضایتی فزاینده در سراسر کشور وجود دارد. این امر از آنجایی اتفاق افتاد که کنترل شخصی و دقیق شاه بر هر جنبه‌ای از دولت و اقتصاد نه تنها مانعی برای فعالیت احزاب سیاسی، بلکه برای وزرا، کارمندان ارشد دولتی و دیگر رهبران او در این کشور بازدارند است. تا سال 1974 اسناد بریتانیا حاوی گزارشی از نیوزویک بود که در آن 50,000 نفر زندانی سیاسی در ایران وجود داشت. چیزی بین 30 تا 60,000 نفر برای سرویس بدنامه و مخوف امنیت داخلی ساواک کار می‌کردند. عفو بین‌الملل و دیگران موارد متعددی از شکنجه توسط ساواک را ثبت کرده بودند. نیک براون، یکی از مقامات سفارت بریتانیا در تهران، به طور ناشناس به یکی از رسانه‌ها گفت که ساواک بسیار کارآمد و مطمئناً به اندازه هر پلیس مخفی در منطقه بیرحم است. هیچ کدام از اینها بر سیاست بریتانیا تأثیری نداشت، مگر اینکه حمایت وایت هال از رژیم را عمیق‌تر کند. پاتریک رایت از وزارت خاورمیانه ی وزارت امور خارجه در ژوئیه 1974 نوشت: ایران به اندازه ی اکثر کشورها شرایط خوبی برای منافع بریتانیا است و من موافقم که هر چه شاه بیشتر دوام بیاورد بهتر است، اما در صورت مرگ یا سقوط ناگهانی او هنوز هم شانس خوبی برای یک دولت قوی و اساساً طرفدار غرب وجود دارد. وزارت امور خارجه در سپتامبر 1975 در خلاصه‌ای برای جیمز کالاگان وزیر امور خارجه نظر خود را خلاصه کرد: ما معتقدیم که ایران عامل مهمی برای ثبات در این منطقه است که بیش از 70% واردات نفت ما را تولید می‌کند و شاه ما را یک عامل مهم و وزن مقابل نفوذ روسیه در منطقه می‌بیند. ایران مشتری عمده تجهیزات دفاعی بریتانیا در خارج از کشور است. کمک لندن به دستگاه سرکوب. حمایت بریتانیا از شاه شامل حمایت در زمینه ی تبلیغاتی هم بود. اداره بدنام تحقیقات اطلاعات بریتانیا آیگاردی، واحد تبلیغات جنگ سرد آن، نقش‌های مختلفی در تقویت توانایی شاه برای دفع تهدیدات داخلی، چه از طرف حزب توده طرفدار شوروی و چه از جانب ناسیونالیست‌های عرب حامی جمال عبدالناصر، رهبر مصر، ایفا کرد. آیگاردی مطالبی را برای استفاده غیرقابل انتساب توسط مطبوعات و رادیو مستقیما در اختیار ساواد قرار داد. آنولول، مسئول آیگاردی، در دسامبر 1964 نوشت: این شامل هزینه برای ترجمه کتاب، مقالات برای مطبوعات و کارهای تبلیغاتی ضد خرابکاران از انواع مختلف بود. لزلی گلس، دستیار معاون وزیر خارجه در امور خارجه نوشت: ما به ویژه مشتاق دریافت ایده‌هایی برای انواع موضوعات و استدلال‌هایی هستیم که در سطح محلی مؤثر باشند و افسود که همکاری بریتانیا با ساواک رضایت بخش و مؤثر بود. چند ماه قبل از آن، علول به درخواست سپهبد حسن پاچروان، رئیس ساواک، سفر یکی از مقامات ارشد ساواک، دکتر زهتاب، به انگلستان را تبلیغ کرده بود. راضی نگه داشتن سرویس امنیت ایران برای بریتانیا مهم بود. لندن لطف دیگری هم به ساواک کرد. یکی از مقامات تهران، مایکل الیوت، به علول اطلاع داد که ساواک از سفارت پرسیده است: آیا می توانیم اسامی برخی از شرکت‌ها در لندن را که بتوانند تبلیغ وجهه ایران در خارج از کشور را بر عهده بگیرند ارائه کنیم؟ الیوت پیشنهاد کرد که این موضوع پیش برود و ایران می تواند تا 50,000 پوند در ماه بپردازد. علول پاسخ داد که این موضوع با کلمن پرینتس والی، یکی از بزرگترین آژانس‌های تبلیغاتی بریتانیا، مورد بحث قرار بگیرد. وی خاطر نشان کرد: به عنوان بخشی از این بسته می توان بازدیدهایی از سفرنامه نویسان، کمپین بین‌آژانس‌های مسافرتی، دعوتنامه‌های ویژه برای گروه‌های گزارش تلویزیون و رادیو و غیره را ارائه کرد. در دسامبر 1972، سفارت ایران در لندن در مورد کتابی که توسط الیزابت چارپ نوشته شده است، به وزارت خارجه شکایت کرد. یکی از مقامات نوشت: کتاب حاوی اتهامات مکرر فساد، آزار و شکنجه در ایران است و ارجاعات توهین‌آمیز به شاه را در بر می‌گیرد. لندن تصمیم گرفت عذرخواهی کند. در این سند آمده است: رئیس دپارتمان خاورمیانه رسماً به وزیر مشاور ایرانی ابراز تأسف کرده و به وی اطمینان داده است که دیدگاه‌های کتاب به هیچ وجه منعکس کننده دیدگاه لندن درباره ایران نیست. وی همچنین توصیه کرد که تأسف‌نامه شخصی از طرف وزارت دفاع معاون دائم به سفیر ایران ارسال شود، زیرا این کتاب و واکنش‌های ما به آن بدون شک به شاه منتقل خواهد شد. وزارت امور خارجه همچنین به لرد بانیل، وزیر وقت، برای گفتگوی آتی با سفیر ایران در لندن پیشنهاد کرد. وزیر کشور ممکن است بخواهد اعلام کند که از موضوع مطلع است و امیدوار است که این نشریه تأسف‌بار اجازه نداشته باشد به این روابط عالی که بین دو کشور ما وجود دارد آسیب برساند. زمانی که شاه پس از اعتراضات مرداد و شهریور از انگلستان درخواست تجهیزات امنیتی داخلی کرد، در آبان 1357، دیوید اوون، فروش 175,000 فشنگ گاز CS و حداکثر 360 نفر زرهی غیرمسلح را تایید کرد. بارسونز، سفیر بریتانیا در تهران، ریچارد کلاتباکی، کارشناس برجسته بریتانیا در مبارزه با شورش را به طور خصوصی به ایران دعوت کرد و او را مشاور عالی یافت. هنوز مشخص نیست که کلاتباک در مورد چه چیزی به او مشاوره داده است. تنها زمانی که دیوید اوون در آذر 1357 متوجه شد که شاه در موقعیت ناامیدکننده قرار دارد، او و وزارت خارجه تصمیم گرفتند سقوط شاه را بپذیرند. دیکتاتور در 23 از تهران گریخت و 12 بهمن امام خمینی از تبعید به ایران بازگشت. پس از این بود که انگلیسی ها سعی می کردند با پرهیز از هر گونه ارتباط با شاه، رابطه خود را با رژیم جدید اسلامی حفظ کنند. همراه با آمریکایی ها، لندن از دادن پناهندگی سیاسی به متحد سابق خود در بریتانیا امتناع کرد. اوون در زندگی نامه خود خاطر نشان کرد: در تصمیم من هیچ افتخاری وجود نداشت. فقط محاسبات سرد منافع ملی بود و او آن را اقدامی نفرت انگیز می دانست. در همین حال، جمهوری اسلامی قرارداد خرید تانک‌های انگلیسی را لغو کرد. از آنجایی که ایران شاه قبلاً هزینه برخی از آنها را پرداخت کرده بود، این امر منجر به تلاش چندین دهه تهران برای پس گرفتن پول خود شد. موضع بریتانیا در قبال وقوع انقلاب در چنین شرایطی که روابط میان بریتانیا و حکومت پهلوی در عمیق‌ترین وضعیت خود قرار داشت، انقلاب پیش‌بینی نشده ترین اتفاق بود. انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 یکی از مهمترین رویدادهای دهه 1970 بود که تأثیرات عمیقی بر منطقه خاورمیانه و روابط بین‌الملل گذاشت. رادیو بی بی سی در زمانی که ابزارهای اطلاع رسانی چندانی در اختیار مخالفین قرار نداشت، به وسیله‌ای برای اطلاع مردم از حوادث بدل شد و با وجود موضع رسمی دولت بریتانیا که حمایت از شاه بود، اما همین میزان از اطلاع رسانی نیز به اطلاع مردم از روند حوادث و در نهایت سقوط شاه کمک کرد. رادیو بی بی سی حتی در 13357 مصاحبه اختصاصی کوتاهی با امام خمینی در نوفل لوشاتو داشت. جرالد مانسل، مدیر عامل بی بی سی، در 22 مهر ماه 1357 در پاسخ به نامه اعتراضی اردشیر زاهدی، سفیر ایران در انگلیس، نوشت: به اعتقاد من این واقعیت بدون چون و چرا باید پذیرفته شود که آیت الله خمینی در عرض چند ماهه اخیر عامل مهمی در صحنه سیاسی ایران بوده است. به همین جهت طبیعی است که هر قدم و هر جمله او مورد توجه رسانه‌های جهانی و از جمله بی بی سی قرار داشته باشد. ولی با این حال باید تذکر داد که بر اساس ضوابط تعیین شده برای اتاق خبر سرویس خارجی بی بی سی، از اواسط ماه مه اردیبهشت به این طرف پخش مطالب مربوط به فعالیت‌های آیت الله خمینی هیچگاه از نصف اخبار و تفسیرهای مربوط به ایران تجاوز نکرده است. در طول این مدت حدود 460 مورد مطالب راجع به ایران از برنامه فارسی بی بی سی پخش شده که 23 مورد آن راجع به آیت الله‌های مقیم ایران بوده است. موضع بریتانیا در قبال این انقلاب تحت تأثیر موقعیت آن در نظام بین‌الملل و منافع سنتیش در خاورمیانه بود. بریتانیا مانند آمریکا از محمد رضا شاه به عنوان متحدی در خاورمیانه که نقش مهمی در مدیریت منطقه از سوی غرب و مقابله با نفوذ شوروی داشت، حمایت می‌کرد. با گسترش اعتراضات ضد سلطنتی در ایران، بریتانیا نگران سقوط شاه و ایجاد خلأ قدرت در منطقه بود. این نگرانی به ویژه به دلیل اهمیت استراتژیک ایران در خلیج فارس و نقش آن در تامین انرژی غرب تشدید می‌شد. بریتانیا منافع اقتصادی قابل توجهی از جمله در صنعت نفت ایران داشت. شرکت‌های بریتانیایی مانند بریتیش پترولیوم سهم بزرگی در صنعت نفت ایران داشتند. بریتانیا امیدوار بود که با حفظ روابط با رژیم جدید بتواند این منافع را حفظ کند. با این حال، جهتگیری ضد غربی انقلاب و ملی‌گرایی اقتصادی رهبران جدید ایران این امید را به چالش کشید. نخست وزیر جیمز کالاگان در دسامبر 1978 به جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده، نوشت که سقوط شاه بزرگترین پیامدهای سیاسی، استراتژیک و اقتصادی را برای غرب خواهد داشت. با افزایش مخالفت‌ها با شاه در ایران و بزرگتر شدن تظاهرات، لندن تقریباً تا آخر به دیکتاتور چسبید. دیوید اوون، وزیر امور خارجه، در 9 نوامبر 1978 چند هفته قبل از فرار شاه به کابینه گفت: ای به او هر چه باشد، باز هم به نفع ما بود که شاه در قدرت بماند. با سقوط شاه و بازگشت امام خمینی به ایران، بریتانیا موضعی محتاطانه در پیش گرفت. بریتانیا تلاش کرد با رهبران جدید ایران ارتباط برقرار کند، اما نگرانی از جهتگیری ضد غربی انقلاب و تأثیر آن بر منافع اقتصادی و امنیتی بریتانیا وجود داشت. بریتانیا به همراه دیگر کشورهای غربی نگران بود که انقلاب اسلامی الهام بخش جنبش‌های مشابه در دیگر کشورهای خاورمیانه، به ویژه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که به صورت سنتی تحت نفوذ بریتانیا بودند، شود و ثبات منطقه را تهدید کند. در آبان 1358 دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند. این رویداد به اوج تنش‌های ایران و غرب انجامید. بریتانیا به عنوان متحد نزدیک آمریکا نگران بود که این بحران به تضعیف بیشتر نفوذ غرب در منطقه بیانجامد. به رغم تنش‌ها، بریتانیا تلاش کرد روابط اقتصادی و سیاسی محدودی با ایران حفظ کند. این تلاش‌ها به ویژه در زمینه‌های غیر سیاسی مانند تجارت و انرژی متمرکز بود. موضع بریتانیا نسبت به این انقلاب ترکیبی از سردرگمی، احتیاط و تلاش برای حفظ منافع بود. بریتانیا مانند بسیاری از کشورهای غربی وقوع انقلاب اسلامی را پیش بینی نکرده بود. تحلیل‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا از ایران نتوانستند عمق نارضایتی عمومی از شاه و قدرت جنبش اسلامی را درک کنند. بریتانیا در ابتدا امیدوار بود که شاه بتواند با سرکوب اعتراضات ثبات را به کشور بازگرداند. در ماه‌های پایانی حکومت شاه، بریتانیا به همراه آمریکا تلاش کرد تا از او حمایت کند. با این حال، این حمایت بیشتر جنبه نمادین داشت و شامل اقدامات عملی مؤثری نبود. بریتانیا نگران بود که سقوط شاه منجر به ایجاد خلأ قدرت و نفوذ شوروی در ایران شود. با خروج شاه از ایران در دی 357 و بازگشت امام خمینی به کشور، بریتانیا به سرعت موضع خود را تعدیل کرد. لندن با نگرانی از احتمال نفوذ شوروی تلاش کرد با رهبران جدید ایران ارتباط برقرار کند، اما نگرانی از جهتگیری ضد غربی انقلاب و تأثیر آن بر منافع اقتصادی و امنیتی بریتانیا وجود داشت. نگرانی از شوروی و اقدام علیه حزب توده. اما ترس اصلی بریتانیا و غرب در این دوره تشکیل حکومتی اسلامی در تهران نبود. هرچند منافع در ایران نیز دارای اهمیت بود، اما مشکل و نگرانی اصلی موقعیت شوروی در آینده ایران بود که به صورت ناخواسته بریتانیا را به جمهوری اسلامی نزدیک می‌کرد. میشش بریتانیا در همکاری با سیا تلاشی گسترده برای حذف گروه‌های چپ مارکسیستی شروع کرد و موفق شد با دادن اطلاعات به مقامات جمهوری اسلامی آنان را در شناسایی و سرکوب سازمان مخفی حزب توده یاری دهد. این اطلاعات از طریق پاکستان به ایران منتقل شد. سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا میشش با سیا همکاری کرد تا فهرستی از عوامل شوروی در ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد که از این اطلاعات برای دستگیری اعضای حزب توده استفاده شد. پرونده های بریتانیا نشان می دهد که چگونه مقامات وزارت خارجه به این موضوع فکر کردند که چگونه بریتانیا ممکن است از اعترافات اعضای حزب توده سود ببرند. این پرونده ها حاکی از آن است که انگیزه ی سیاست بریتانیا تمایل به جلب نظر حاکمان جدید تهران به خاطر نگرانی در مورد ژئوپلیتیک جنگ سرد و نفوذ شوروی در ایران بوده است. طبق گزارش نیویورک تایمز و لندن تایم، فهرست ایرانیانی که گفته می شود برای اتحاد جماهیر شوروی در ایران کار می کنند توسط ولادیمیر کوزیچکین، سرگرد کیجیبی که در جوان 1982 برابر با خرداد 1361 به بریتانیا فرار کرد، در اختیار بریتانیا قرار گرفت. کوزیچکین مسئول حفظ ارتباط با حزب توده، اصلی ترین سازمان چپ در ایران بود. این اطلاعات با سیا هم در میان گذاشته شد و از طریق پاکستان به تهران منتقل شد. ایران بر اساس این اطلاعات بیش از 1000 نفر از اعضای حزب توده را دستگیر کرد و تعدادی اعدام شدند. پرونده های مربوط به آن زمان نشان می دهد در حالی که ایران و انگلیس روابط دیپلماتیک خود را به طور کامل قطع کرده بودند، مقامات انگلیسی از سرکوب حزب توده توسط ایران حمایت می کردند. در حالی که محاکمه سران حزب توده در ایران در حال انجام بود. بارینگتون رئیس بخش منافع انگلیس در تهران در 15 اردیبهشت 1362 با یکی از مقامات ارشد ایرانی ملاقات کرد و به دنبال نظرات بریتانیا در مورد اقدام دولتش علیه حزب توده بود که به گفته او دلیلی بر استقلال ایران از قدرت‌های بزرگ بود. بارینگتون با توجه به یادداشت خود در مورد این دیدار پاسخ داد: من گفتم هرگز به استقلال شک نکردم. آخرین اقدامات ایران به نظر من گام مهمی بود. بارینگتون از اقدامات تهران در سرکوب حزب توده استقبال کرده و آن را یک فرصت می دانست. او نوشت که رؤسای نمایندگی های اروپایی احساس کردند که زمان آن فرا رسیده است که کشورهای اروپای غربی و کشورهای همفکر خود خطوط خود را با ایران باز نگه دارند. بارینگتون بعداً در خاطرات خود نوشت که در ایران باید پول به دست آورد و بخش مهمی از کار ما حفظ پیوندهای تجاری بریتانیا با ایران و ترویج صادرات بود. در 24 اردیبهشت 1362 ایران 18 دیپلمات شوروی را اخراج کرد. بارینگتون در مه 1983 به وزارت خارجه گفت که به دلیل تخریب حزب توده یک نقطه عطف مهم در روابط شوروی ایران و شاید در تاریخ احزاب کمونیست خارج از کشور به دست آمده است. در این زمان موضوعات مختلفی برای استکاک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت که تجهیز عراق توسط مسکو و حمله شوروی به افغانستان مهمترین آنها بود. همچنین شوروی آماده نبود تا برای حمایت از حزب توده تلاش زیادی کند. بارینگتون در ژوئیه 1982 در نامه‌ای به لندنی که در آن زمان کوزیچکین در بریتانیا بود و اطلاعات را منتقل می‌کرد، اظهار داشت که پس از قدرتگیری جمهوری اسلامی در ایران روس‌ها آماده بودند که در صورت لزوم با خونسردی حزب توده را معامله کنند و آن را کنار بگذارند. بارینگتون پس از ماموریت در تهران موفق به دریافت نشان شوالیه شد و کمیساریای عالی بریتانیا در پاکستان شد. تایید رسمی همکاری با سیا برای انتقال اطلاعات کوزیچکین به ایران احتمالاً توسط نخست وزیر وقت مارگارت تاچر، وزیر امور خارجه فرانسیس پین و رئیس میشش کالین فیگورز انجام شده است. در مجموع موضع بریتانیا در قبال انقلاب ایران زیر سایه جنگ سرد و رقابت با شوروی تحلیل می‌شد و بریتانیا و غرب ضمن ناراحتی از سقوط شاه از اینکه ایران در دامان شوروی نیفتاده خرسند بودند و حتی امیدوار بودند با گذشت زمان روابط با تهران را بهبود ببخشند.